بسم الله الرحمن الرحیم. و قال امیر المومنین علیه السلام سبحان من اتسعت رحمته لأولیاه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعداه فی سعت رحمته. چون صحبت در این بود که با هر جمال جلال است و با هر جلال جمال است و لطف و قهر با هم در آمیختن که درشتی و نرمی به هم در به است، چون رگزن که جراح و مرهم نه هست، هم مرهم می گذارد و هم تیغ می زند و هر دوش صحیحه. همون مرهم می خواد که جماله و همون تیغ زدن می خواد که جلاله. در هر لطفی قهر است و در هر قهری لطفه، در ضمن هر جلالی جمال است و بالعکس. در افاده این معنا کلام جناب امیر المومنین و حضرت رسول الله را صلوات الله علیهما را نقل می کنه که امام فرمود سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته، که نقمت را در اولیا مشاهده می کنی، به بلای مبتلا هستن، به فقر مبتلا هستن، به امراض مبتلا هستن، به جهال زمانشون مبتلا هستن، سنگ حوادث میخورن، همینطور الامثل و فالامثل، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن، اینطوریه. بلکه اونها اولیاء الله از این نشیب و فرازهایی که براشون پیش میاد، حوادثی که براشون پیش میاد، رو آگاهی که به سر القدر دارن که در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، در بلاها هم میدونن که الطاف خفیه الهی نهفته است، اینها صابرن و در این تیغ زدن، در این جراحی میدونن لطفه و حادثه‌ای که براشون پیش میاد او را به فال نیک میگیرن که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اونها در ضمن نقمت‌هایشون میبینید که میدونن رحمت هایی هست و الطاف خفیه هست و به عکس مردمی را در سعه رزق و روزی میبینن، مترفینن، اسیر استبل و علفن، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت دور باشد و از شرف. اینها دارن دنبال شهوت می روند، تنپروری می کنند، اینها خودشون رو فراموش کردن، خودشون رو ارزون فروختن، اون طوری که در زیارت اربعین حضرت امام صادق علیه السلام به صفوان جمال تعلیم میدهد راجع به اون عنصر کثیف پلید که شر آخرته و به سمن الاوکس و تقدرس و تردد فی هوا، ابدش را، سعادت ابدیش را به سمن الاوکس برای چار سباهی از طرف یزید یه سمتی، یه منصبی، یه مقامی، یه عنوانی، یه چیزی دنیا او را شکار کرده که و تقدرس و تردد فی هوا و افتاد در ورطه و پرتگاه هوا افتاد که برای او روی رستگاری نیست. اینها به ظاهر در شهوت و لذایز و اینها سرگرمند خوشن، اما در دل این شهوات جلال هست، در دل این شهوات انتقام هست، در دل این شهوات جهنم هست. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینها دارن آتش میخورن، مثل یک گوسفندی که خیلی دل باخته و دل داده به سبززار و علفزار و به بخور بخوره، این جز این که زودتر فربه و سمین بشه قصاب در او مثلا طمع کند و زودتر داره خودش شتابان به سوی مرگش و هلاکتش میرود. تنزیل، تشبیه. بله، غرض حالا در ضمن هر جلال جماله و جمال جلاله، حضرت امیر علیه السلام فرمود سبحان من اتسعت رحمته رحمته لأولیاهی فی شدت نقمته، خطبه 88 نهج البلاغه است. وشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته، بله که خیلی غرق در شهوات هست و باطن این شهوات جهنمه. و من هنا یعلم سر قوله علیه السلام، یعنی قول رسول الله صلی الله علیه و آله، که این فرمایش جناب رسول الله را باز حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه از حضرت رسول الله نقل کرده، خطبه 174 نهج البلاغه جناب امیرالمومنین از حضرت رسول الله نقل می کند که حفت الجنت بالمکاره، اطراف بهشت را مکاره گرفته، چیزهایی که خوش نداری، برای تن سنگینه، برای تن ناگواره، میخواد مثلا شبی داشته باشه، میخواد عبادتی داشته باشه، میخواد صیام و قیامی داشته باشه، میخواد زکاتی بدهد، میخواد قدمی در راه خدا بردارد، جهادی کند و این گونه امور. اینها روی تعلقات مادی و دنیوی و اینسویی برایش ناگوار مکاره هست، اما دل این مکاره بهشته که حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. از اون طرف دنبال لذایذ، دنبال شهوات نفسانیه، افسارش در دست نفسشه، هر کجا میخواد او رو میکشاند، میبرد، خودش مطمئن نیست، آرمیده نیست، اتباع کل نائق اینجوری هم نور علم ندارن، پشتوانه عقل و بینش و دانش ندارن، از قاغن، از اوباش مردمن، دل به شهوات دادن. حفت نارو به شهوات، ظاهرش لذت است اما باطنش جا جهنم نار. چطور مثلا در همین خوراک ها و لذایز گوناگون میبینی که امراض گوناگون هم به امراض گوناگون هم مبتلا میشه. این امراض را از اون غذاهای مرکب، از اون استبل و آخر خیلی انباشته و پر و از اون شکمچرانی ها، اونها این خودش را به این بیماری کشونده، مرض براش پیش آمده که المعدتو بیت و کل دا، و این امراض را از اون غذایش، خوراکش، شکمبارگیش، شکمچرانیش، برنامه نداشتنش، خوراکهای حیوانیش براش پیش آورده. حفت نارو به شهوات، هر تمام شده. و هاذا المشار الیه برزخ بین کل صفتین متقابلتین. برز رسوندیم که دیگه هر کجا حرف برزخ هست عنوان جامع با او هست. برزخون مثل این که بفرمایید جامعان، چون واسطه هست، آلت که نی، و فرق میان واسطه و آلت را دانستیم. واسطه هست، واسطه متصف است به صفات قبل و متن است برای بعد، هم حکایتی از ما قبل می کند و همین که متن است جمع و لف است برای بعدیش، و سلسله طولی ترکیب پیوسته ارگانیکی این طولی داره، جدای از هم دیگر نیستن، گسیخته از هم نیستن، ترتیبی که مطابق علم الهی، نظام احسن کیانی، مطابق حسن مطلق، علم مطلق، اراده هست، علم است. لذا هر مرتبه‌ای نسبت به قبلی برزخه، نسبت به بعدی برزخه، که جامع بین طرفینه، از هر دو داراست و هیچ یک نیست، نه به کمال بالایی، نه به حدود مادونشه، و هر دو هست. برزخ جامع. هاذا المشار الیه رو دیروز بررسوندیم، یعنی اونی که بالا فرمود لیست الا تجلیات و ذاته تعالی به حسب مراتب هلتی تجمعها مرتبت الالوهیه المنعوتتو باللسان شر بالاما و هیه اولو کستتن وقت فی الوجود و برزخون بین الحضرت احدیت ذاتیه، به این مطلب که هیه اولو کستتن هاذا المشار الیه، که این اول کثرت الوهیه، برزخ بین کل صفتین متقابلتینه، زیرا که اما بود و هر کجا که حرف اما بود، اما به اطلاقاتش که الان دو سه وجه را خوندیم، باز وجوه دیگری هم در پیش داریم که اطلاقات در عبارات این آقایون اما را اطلاقاتیه، و در تمام این اطلاقات بعد رسوندیم که باید دو چیز را در نظر داشته باشیم، یکی برزخ بودنش و دیگر عنوان ربوبیتش، چون سوال این بود که عین کانه ربونا، ربوبیت را باید در اما داشته باشیم، و هر کجا که حرف اما هست حرف ربوبیت هم هست. بله، که مثلا انسان کامل را، کون جامع را که گفتیم اما هست، اون هم همینطور به اذن الله ربوبیت دارد که واسطه در فیض، و همونطوری که در اشارات در شفا مسبوق هستید، آخرین حرف شیخ در الهیات شفا، آخرین فرمایشش که صحبت را راجع به فضائل اخلاقی و صفات انسانی، اخلاق انسانی تمام کرده است، آخرین فرمایشش این بود که چنین کسی که در مسیر عدل است و متصف به صفات کمالیه الهی به متخلق به اخلاق حق سبحانه هست، چنین کسی رب انسانیان تعبیر به رب فرمود، همونطوری که امامیه می فرماید که رب انسانیان عنوان ربوبیت در اما هست و برزخ بودن در اما هست هر کجا. و این الوهیت، مرتبه الوهیت که اول کثرته، چون مستجمع جمیع اسما و صفات است و جمیع اسما و صفات هست قهر و لطف یا جلال و جمال که هیه را اشاره گرفتیم به اون معنا. و می توانید آقا که میشه راه داره که حاضر مشاره الهی را به یه مقداری نزدیکتر، مشاره نزدیکتر به این حرفی که اخیراً گفتیم لکل جمالن جلالن و لکل جلالن جمالن، میتونی به این هم بزنی که هر جمالی جلال است پس دو صفت متقابل جمعه، و هر جلالی جمال است پس دو صفت متقابل جمعه، تا به این دارد که به هر یکی از این دارد. و هذا المشار الی برزخان یعنی جامعان، یعنی لازمه برزخ، بین کل صفتین متقابلتین، اون اولی که باشه اول و کثرت و قطع الوجود مرحله مرتبه الوهیت که خیلی روشن، دومی هم که هر جلالی جمال داره به جمالی جلال داره، باز همینطور که هر دو صفت متقابل میبینید که جمعن و عنوان برزخی دارن همه جا شاملن. اولی روشن‌تره چون عنوان برزخ بودن همه رو، چون خودش اما برزخه و همه اسما و صفات در بر داره، برزسوندیم واضح‌تره، بی دغدغه‌تره. فرماش دیگر، حرف دیگر، سر سطر. و ذات مع صفت معینت و اعتبار تجل من تجلیاتهی تسمى بالاسم فإن الرحمن ذات لها الرحمة والقهار ذات لها القهر وهذه الأسماء الملفوظة هي أسماء الأسماء. خیلی خوب، حالا ما یک اصلی را میدونیم، حالا آگاهی بدون داریم، و آن این است که اسماء و صفات در مرتبه وجود، در ویای وجود، در ویای خارج یه حقیقت هست، از این جهت تفاوتی ندار، حق است، وجود است، حق سبحانه. بس اسما و صفات به جهت وجود بینشون تفاوتی نیست. و می دانیم که در تمام این صفات که همون وجود است در خارج، یک ذات سرایان داره و اینها گسیخته از هم نیستن. اگر بگیم مثل مثلا رشته تسبیح و دانه های تسبیح صفات که ذات اینطور جامع همه هست، خب اینها تشبیهات، تنزیلات برای تقریب مطلب، و جاهای دیگر هم همینطور، مطالب دیگر همینطور. حرف را باید آقا دانست چیه، و الا بخواهید که ما در این نشأه لفظی داشته باشیم که اون لفظ را در ادای واقع و حقیقتی که موضوع بحث ماست و خداست و فعل حق و علم حق و شؤون حق و هاکذا کتاب حق، بخواهیم اون لفظ هوه او را به تمام جهت اینو بیان کنه که این لفظ برای قد و قامت معانی کافی بوده باشه، چنین نیست. و لفظی نداریم که برای قامت معانی بله مثلا کافی بوده باشه. اینها الفاظ را روازن بگیرید، علامات بگیرید، نشانه ها بگیرید که معد نفسن رو حساب وضع و قراردادی در الفاظ مثلا که بحثشه، از اینها پی میبریم به ما فوقشون، چنان که این نشعه را که اسنامند و ازلالند از این ذلشون و از این صنمشون، از این آیتشون و اون موزجشون پی میبریم به بله خزانهشون که این شیئن الا عندنا خزائنه، این طوریه و الا بخواهید که لفظ را هوه هوه در لفظ نخه، لفظی ندارید که جای مثلا حرف و اینها انقل تو اینها پیش نیاد، چون الفاظ هم از اینجا برخواسته، حد دارن، قید قیدن به این صورت. خب حالا اسما و صفات همه به حسب ذات خارج یه وجودن، یه واقعیتن، یه حقیقتن. بله خب حال که اینه پس یک ذات است، یک ذات است، ذات یک ذاته، که این فرمایش شارح را نظر داشته باشید که همین دو سه خط بعد میگوید و قد یقال و الاسم للصفه روشن بشه. بله پس ذات یک ذاته و صفات هم یک وجودن، ولو این که ما روی کثرت شؤون کل یوم من هو فی شأن و کارهای الی ما شاء الله که دائم الفضل علی البریه هست غیر نهایت در هر آنی خب می آفریند، قادر، خالق، روزی می دهد، رازق، مکمل و اسمای دیگر او که اسمای ملفوظه را مقداری در قرآن و از زبان وسایط فیض در کتب ادیب و اینها داریم. حالا بحث درباره اسماء و صفات الهی است این فصل. حالا ما که می‌خوایم بگیم ذات و صفت، ذات کدوم ذات است؟ ذات ذات است، یک ذات است، یه واقعیت است، یه حقیقت است. حالا ما در مقام یافتن، ادراک نمودن، رسیدن و دستبندی شؤون او به اندازه اطلاع وجودیمون، ادراک واقعیت برای ما به هر اندازه که میسور شده، و میاییم این ذات را با صفت اخص میکنیم. اسم ذات یه حرف، اسمی که اسم فعل است یک حرف، میگیم اون اسمی که برای ذات است، این ذات حیات محض است، الحی، و این اسم که ذات است فعل دارد، تجلیات دارد، فعل دارد، کلمات دارد، خلق دارد، روزی میدهد، میآفریند، ممیت، محیی، اسم فعل، اسمایی که برای خود ذات و اسمایی که آثار این ذاتن، فعل این ذاتن، عبارتم هر دو رو میفرماد که این طوریه. ملاحظه میفرمایید و ذات، ذات، ذات واجب حق و ذات مع صفت معینه، این صفت معینه میخوایم اسم ذات درست کنیم، بگیم اسم ذات و اعتبار تجل من تجلیاتی، یعنی فعل، اسم فعل درست، اسم فعل بشه. بله اسم فعل، فعلی در نظر، این ذات با اون فعل، خالقان، رازقان، این ذات با صفتی که مربوط به ذات اوست هست، مثلا حیان، تسمی بالاسم. از تمام این، حالا ما هم صحبت درباره بله اسم واقعی خارجی میخوام بگیم، این ذات این طوریه، تسمی بالاسم، به این لحاظ. شرح مرحوم حاجی، شرح اسماء حاجی جوشن کبیر، شرح اسماء حاجی را دارید، صفحه 214 شرح اسماء، برای این مقام خیلی مفیده، برای تحقیقتون، یادداشت‌هایتون، انشالله تألیفتون، تصنیفتون، بعدایتون، اینا خیلی کار میرسه اینجا، جناب فرمایشات جناب حاجی. خب و ذات مع صفت معینه و اعتبار تجلی من تجلیاتهی تسمى بالاسم، بالاسم، فإن الرحمن ذات لهر رحمه. بله رحمت وصفه، ولو اینکه رحمت و رحمان وجودن یه حقیقتن، اما ذات با این وصف اخذ شده، و القهار ذات لهالقهر. خیلی خوب، اسما اینه و هازل اسما که ان دفع دخل مقدر، جواب سوال مقدر. این اسمایی که ما میگیم اسما ادبی که میگیم مثلا قهر، ماخوذ است به شرط لا قابل حمل نیست، اما به صیغه انتصاب اشتقاق که در آمده قاهر شده، قهار شده، یا به واسطه لام زو اینجور چیزها که قابل حمل میشه عنوان لا به شرطی پیدا میکنه، بحثای اصولی ادبی کردیم گفتیم. و یا میگیم اسماء الله را بدون وضو نمیتونی مس کنی، بی طهارت نمیتونی مس کنی، اینها میفرماد اینها البته ذلن، اینها اسما هست، اسماء الله هن، اسماء کتبی هن، اسماء تدوینی هن، اسماء کتابی هن. واقعش اینه که اینها اسماء اسماء هن و ما الان درباره اسماء عینی صحبت داریم، اینها اسماء اسماء هن. بلکه اگر یه مقداری هم دقت بیشتر بکنیم میبینیم این الفاظ اینها اسماء 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 هن. یعنی اینها مفاهیمی را که ما در ذهن میگیریم، این اسما دلالت بر اون معانی و مفاهیم میکنن و سپس از اونها به خارج که یه مقداری شاید مثلا تعبیر به مشامهه باشه. اسما اسما باید هنوز یه واسطه دیگری هم در بین آورد. خب حالا با القاء وسائط اینها اسما اسما هن. یک اسم عین خارجی واقعی و این الفاظی که حاکی او هستن و ذل او هستن. و من هنا یعلم ان المراد به ان الاسم عین المسما ما هو. بله، اصول کافی که بله در باب حدوث اسما چند روایت نگاه بفرمایی که ائمه میفرمایند بله که اسم عین مسما. خب بفرمایید اسم عین مسما است، حق. اسم غیر مسما است، حق. بله، چون اسم را دانستیم، اسم چه شده؟ ذاته. ره صفت چی شده؟ ذاته، وجوده، هر دو یه حقیقته. حالا این اسم و این صفت که وجودند و ذاتند، خارجند، پس این اسمی که اسم خارجی عینی که میفرمایید الرحمن، میفرمایید القادر، الرازق و اسمای دیگر الی ماشاءالله که شؤون ذات خارجی، متن خارجی هن، این عین مسماست، عین واقعیته و به لحاظ حدودشون، قیودشون بفرمایید غیر مسما. هم حق داری بفرمایید اسم عین مسماست به لحاظ ذات و اون مسما ذات غیر این اسماست به لحاظ حدود اسما. یعنی همچون نیست که خداوند قادر باشه، فقط قادران و قاهران و عالمان و اسمای دیگر الی ماشاءالله. حدود را غیر است به این معنا که حدود را. چطور آقا در بحث دیروز بحث رسوندیم که اسما سلبیه کدام بود، صفات سلبیه کدام بود؟ و بله، تمام صفات سلبیه ثبوتیه همش برگشته به تجلیات وجود، تجلیات حق، همه شدن ثبوتی. تمام اسما ثبوتی و سلبی همه شدن و شدن ثبوتی. و شما که میفرمایید خداوند لیسه به جوهر، میگیم حقه. حالا حقه یعنی چی؟ حقه جوهر وجود است، خداوند لیسه به وجود، این حق نیست. جوهر قائم به ذات است، خداوند لیسه به قائم به ذات، این حق نیست. جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کان لافیم، این نقصه، این نقصه، این عیبه. خداوند جوهر نیست، یعنی این نقص را نداره، نه اون وجود اون قوام را نداره، بلکه هر چیز که وجود داره از او داره و هر چیزی که قائم به خود هست به اوست، در این حال که قائم جوهر است، قائم به خود یعنی قائم به او. این تو و تم گفتیم این همه سلب و سلب، سلب و نقصه. و اسما را همینطور، چون معنای عدمی تنزیه، سبوهان ذات را از نواقص تعریه می کنیم، صفات را از نواقص تنزیه می کنیم. تنزیه بله پاک کردن و تطهیر نمودن و مبرادانستن است. اینطور پس یعنی صرف کمال، صرف حسن، صرف علم، صرف نور واقع که وقتی سلوب را کنار گذاشتیم یعنی اینطوری که صرف حقیقت، صرف نور، غنی است. این غنی رو اسم ذات، اسم از صفات ثبوتیه است یا صفات سلبیه؟ میفرمایید از صفات سلبیه، عدم فقر و اینطور و عرایز دیگه که تقدیم کتاب های دیگر هم میخونیم. بله، حالا اگر هم دارید بعد هم نیست که رجوع بفرمایید، کم کم انس هم بگیریم. مثلا صفحه 75 مثبال انس، بله اونجا که داره صفات سلبیه رو اسم میبره. حالا الان ازلی صفات ثبوتیه است یا سلبیه؟ ازلی یعنی چه؟ یعنی اونی که اول ندارد. المنفی و انحل اولیه، پس هست سلبیه که بیان کمالشه. غنی کیه؟ ثبوتیه سلبیه. المنفی و انحل احتیاج مطلقا، منفی ندارد، فقر ندارد. معنا که میخوایم بکنیم میگیم اینطور، اما بله نه که میشه سلبی، اما دلیل بر کمالشه. فرد است خداوند، از صفات ثبوتیه است یا سلبیه؟ فرد یعنی دیگری، زوج، کسی جفت باشه با او، وجودن، صفتن، کمالن، اینها منفیس از او. فرد از صفات سلبیه. بعد او وتر است، وتر است، وتر است، تنهاست، یکیه، شف ندارد، جفت ندارد. قدوس، مزام صفات از او منفیه. سلام است که اون صفات در او، صفات متضاد اینها در او تناقض ندارن، ضد و نقیض. هم آرب سلام است و سلیم است، سلام است، که به همین جهت هم ما هم به همدیگر که رسیدیم این اسم شریف رو به همدیگر به عنوان تحیت، چون از سلام المنفی و انهو تناز و ظهور صفات به حیث لم ینازه الغضب در رضا ولا ارادت الانتقام. بله مثلا در زمان عفو که این سلامه، اونجا که باید عفو بشه بله اونجا انتقام نمی کنه، اونجا در حین رضا غضب نداره، سلامه. و ها کذا صبح و اسماء دیگر نگاه بفرمایید صفحه 70. اینها رو می فرمایید که صفات سلبیه که واقع همه برگشت میکنه به سلب نقص، به این نه، اینطور، اینجور. بله حالا که اینجا ما میگیم که ذات عین اسم، عین مسماست به لحاظ ذات و غیر مسماست به لحاظ حدود و نواقص اینها. وقت یقال الاسم للصفت، اینجا حقش این بود که این مطلب شریف را وقت یقال الاسم للصفت این را تفسیره ای عنوان می فرمود، جدا می کرد فرمایشش را. این تذکر خیلی شیرین و خوبیه که یقال و وقت یقال و الاسم للصفه، این هشداری، این تنبیه، این تفسیره خیلی آقا برای انسان کار میرسه. کتاب ها میخونی، بل خب ما که در فسوس خوندیم، که در تمهید خوندیم که گفتیم ذات ازا اخذه با صفتی از صفات میشود بله اسم، بله که قهار ذاتون که ثبت برای او، بله صفتی که مثلا قهر باشه، رحمان صفته. خب صفت است که تقریبا اون مصادر اشتقاقه و با ذات که لحاظ شده هست ذات، با ذات که لحاظ شده هست اسم. بله خب حالا که این هست دیگه، ما اگه بیاییم خود حیات بگیم اسم چطور؟ حیات بگیم اسم، بله رحمت بگیم اسم، می شود که در این کتاب های آقایان اطلاق اسم بر صفت شده باشه؟ چه بسیار. وجهش الان هم به عرض رسوندیم، باز هم تقریر میشه که اطلاق اسم میشه بر صفت و وجهش هم روشنه. ملاحظه بفرمایید، مثلا در مفتاح الغیب، همون متن مصباح الانس، اونجا سعدالدین قنوی راجع به اسماء ذات و اسماء افعال و اینها که حالا در همین فصلم فصوص میخونیم که میخواد اسم فعل رو بفرماید، تعبیرش اینه: و ما فهم منه معنی الفعل على اختلاف صوره و انواعی و جهاتی به ایه وجه کان فهو من قسم اسماء الافعال. اسماء الافعال فهو من قسم اسماء الافعال. مثال: کل غبز اسماء افعال. کل غبز و البست، پس بفرمو باسد، والقهر والخلق والاحصاء والايجاد والاحياء والاذهاب والاماته والتجلي والحجاب والكشف والسعد و نحو ذلك. این اوصاف را آورده، اوصاف را آورده، صفات را، یعنی صفات را آورده، اطلاق اسم بر صفت کرد. و در این کتابم بعدها فراوون داریم که دیگه سوال پیش نیاد که آقا این که صفت نیست، این که اسم نیست، این صفته، یا مثلا این اسمی صفته. بعد میدونی اطلاق اسم بر صفت میشه فراوان. به چه عنوان؟ به این عنوانی که الان داریم میگیم که روشنه، که شما تصدیق میفرمایید ذات و صفات به حسب خارج وجودن که یه حقیقته. ذات و صفات به حسب وجود، بله، یه حقیقتن در خارج، اتحاد وجودی دارن، یه وجود احدیه، یه وجود احدیه. و این ذات عین صفاته، عین صفاته، و این ذات عین حیاته و عین علمه و عین قدرته. چون صفات عین ذاتن و ذات یه حقیقت مشترک، و به لحاظ شؤون افعال او و آثار او ما او صفات را، اوصاف را لحاظ میکنیم، به ذات اسناد میدهیم، از ذات اعتبار میکنیم، حرف اسم رو کار آمده. پس صفات همون اسما در خارج، همون عین ذاتن. به این لحاظ اطلاق ذات بر اسما میشه، بر صفات میشه، بعد اطلاق اسم بر صفات. وقد یقال الاسم للصفات. چرا؟ از ذات مشترکتون بین الاسما. همه اینطور دیگه، ذات مشترکتون بین الاسما، یه حقیقت واحده هست در، یه حقیقت واحده است در همه ساریه. از ذات مشترکتون بین الاسما. بله، حالا در فصل ادریسی، در صفحه 158 کتاب شما، در فصل ادریسی میاد که ولیس الا العین الذی هو الذات، بعد وجود کثرت فی الاسماء هی النسب و هی امور عدمیه، عدمیه نه هیچ و نیست. بله، که روشن میشه، امروز هم عنوان میکنیم. حالا صفحه 150 اونجا همین رو، همین بحث رو، همین حرف رو که بعد رسوندیم ما، بعد یه مقداری که پیش رفتیم، این به خصوص انشاءالله این 12 مقدمه درست خونده شده، درست پیاده شد، در اصول امهات مباحث در دست ما هست و کتاب و کتاب‌های بعدی اینها خیلی درست اگه خونده بشه، بله، خوب پیش می‌رویم. به خصوص آقایانی که در خدمت شما دوستانی تشریف دارن، تمهید خدمت شما بودیم، اسفار بودیم، اشارات، شفا، اینها همه بودیم. حالا این آقایان، بله، خیلی باید خود این مباحث رو هم سریع‌تر پیش بروند. و حقیقت امر اینه که بنده مراعات آقایان بله دیگه همه آقایان میشه، آقایانی که خدمتشون نبودی من هنوز شک دارم که مبانیشون چی باشه، گاه گاهی سوالاتی میشه یه خورده ترسم میاره، مثل این که کتابهای قبلی چیزی خونده مثلا نعوذ بالله بلا نسبت شما. وقد یقال و الاسم لصفت از ذات مشترکتان بین الاسماء کلها، پس ذات مشترکتان بین الاسماء کلها و تکسر و فیها، تکسر در اسما به سبب تکسر صفاتی، صفات اطلاقیه. از ذات مشترکتون بین الاسماء کلها و تکسر و فیها، تکسر در این اسما به سبب تکسر صفات است. این صفات اطلاقی سی که هر کجا وجود هست، هر کجا کجا که راه نداره، این اینها راه نداره، صفات عین وجوده به سبب تکسر صفات. و ذالک تکسر به اعتبار مراتب حل غیبیه، بله مراتبها، یعنی مراتب ذات، مراتب الغیبیت التی هی مفاتیح الغیب. خب حالا یه مقدار بحث مفاتیح رو در تمهید داشتیم، در این کتاب هم مکرر در مکرر میاد. اول چیزی حالا در مفاتیح نظر داشته باشید که از فتح گشودن و این عنوان حکایت میکند که بله یداهو مبسوطتان، بله همیشه این مفاتیح گشودند و در کارند و نزول برکات است و فیض الهیه، آن فان دم به دم، چون عنوان مفاتیحه بله و باید وصف حفظ بشه. و دیگر این که مفاتیح، حالا تعیشون اینجا هم تعبیر به مفاتیح، نوعاً در اسفار هم تعبیر به مفاتیح بود بعد رسوندیم، گاهی هم مفاتیح می فرمایند به همون صورت منطق وحی و اندهو مفاتح الغیب، بله که باید مفاتح گفت. اما همینطور اطلاق مفاتیح سر زبونشون هست. در تمهید بررسوندیم که مفاتح یا جمع مفتح هست یا جمع مفتح، هر دو. مفتح یعنی خزینه، مفتح یعنی خزینه، صندوق، خزینه، مفتح و جمعش مفاتح. اسم آلت مفتاح، مصباح، جمع مصباح مصابیح. اسم آلت که به آلت دال است، مفعل و مفعله و مفعال است و مفعل هم اسم آلت مفتح، مفتح کلید، مفتاح هم کلید. جمع مفتح مفاتح است، مفاتح، و جمع مفتاح مفاتیح است که مصباح و مشابیه. خب حالا مفاتح که جمع مفتح باشه، کلید، چه بگیم مفاتح چه بگیم مفاتیح، چون مفاد هر دو یکیه. بله وقتی مفاتح را جمع مفتح بگیریم کلید، چه بگیم مفاتح چه بگیم مفاتیح، هر دو یک مفاده. اما اگه مفتح بگیریم، خزینه بگیریم، دیگه مفاتیح جمعش نیست، باید مفاتح گفت. و اون چه که از آیات قرآنی ملاحظه می فرمایید، در قرآن مفاتیح نیامد، همه جا که می خواد خزائن خودش رو اسم ببره به صورت مفاتح و خزائنه. مفاتح که بله مثلا می فرماد و اندهو مفاتح الغیب، بله. و می بینید که در این آیه شریفه و این من شین الا اندنا خزائن، خزائن با مفاتح می خوره. ولله خزائن السماوات، هر کجا خزائن، یا ام اندهم خزائن ربک، این آیات، بله که اینها، یا آیه دیگر ام اندهم خزائن رحمت ربک، اینجور که اینها خزائن با مفاتح میخوره که جمع مفتح باشه. بله، حالا قرآن هم مفاتح آمد و خزائن مناسبه. حالا میفرماین عبارتشون داره مفاتی. خب این عنوان مفاتی، مفاتیح غیب، غیب بله، از اندهو هم کمک بگیرید، مفاتیح غیب. حالا چون اون عنوان رو مفاتیح غیب بله از این معنا و این بله که هی مفاتیح الغیب، اندهو مفاتیح الغیب بله، پس از اینجا هم دانسته شود که مفاتیح غیب است دیگه. بله هر کسی دسترسی به اون ندارد، آگاهی به اون ندارد و علم به اون پیدا نمی کند، به سر و به حقیقت و به واقعیت و گرچه بردرسوندیم همه اسماء الله به نحو کمال و کن، همهشون اسماء مستعصره هستن. خب حالا انده هم مفاتح الغیب، این مفاتح اسماء هم، اسماء ذات هم، اسماء صفات هم. بله که اگرچه اسما را بعد تقسیم بندی میکنیم، بعضی ها که مصادر تکوین موجودات مثلا عالم شهادت مطلقه و مراتب پایین اینها هستن، اونها دیگه مفاتح غیب نمیشوند، چون به ظهور به بروز رسیدن، اونها به ظهور و بروز رسیدن. اونها که مفاتح غیبن، اندهو، اسمایی که در سوق ازاد و از اسماء مستعصره به یک معنا در خود ذات، و این بیان را، این حرف را، مفاتیح الغیب را حالا در پیش داریم. بله حرفش رو میزنیم. حالا میخواید یه سری بزنید، نگاهی بفرمایید، آماده باشید برای مباحثه بعدی، سوال و جواب. اینها صفحه 306 کتابتون را نگاه بفرمایید. بله مقدار روشن میشیم، اون پیشتر هم بحث داشتیم رو معلوم میشه، برد میرسانیم. الان راجع به این اسمایی که مفاتیح غیبن، حالا اینها مفاتیح غیب امهات دارن و امام ائمه دارن و دستبندی میشوند در خود همین فصل، خیلی نزدیک میشویم به سر و به حقیقتی. و به اعتبار مراتب حل غیبیه، یعنی مراتب ذات، در مرحوم آخون صدر متعلهین ایشون در آیت الکرسی، در تفسیرات الکرسی بله همین فرمایش رو اینطوری داره، میفرماد و تکثر فی الاسما به سبب تکثر صفات. ملاحظه بفرمایید، تکثر فی الاسما به سبب تکثر صفات، یعنی از ذات که یک ذاته، وقتی ما به لحاظ این صفات اینها اعتبار میکنیم بله میشه بعد تکثر اسما. و ذالک تکثر انما یکون به اعتبار مراتب حل غیبیه، همین مراتب غیب، مراتب ذات، مراتب ذات که لحاظ می شود. التی هی مفاتیح و هی، الان این عبارت اینجا و هی که چقدر بارها برد رسوندم که مرحوم آخون اسفارش هم همینطور، کتابهاش یکی از مآخذ اسفار باید این کتب اربعه درسی عرفان را دانست و این طوره. به ما چقدر الا ماشاءالله جمع‌آوری کردیم و یادداشت کردیم در دوره اسفار که از کجا و کجا کتاب ها و اینها، که وقتی برزسوندیم اون جزوه در دست داریم هم ناتمامه به نام عرفان و حکمت متعالیه، که حکمت متعالیه اسفار بعد از این کتاب هاش مآخذ کجاها مرحوم آخون آورده و در پیرامونش بحث و برهان و اینها اقامه کرد و بحث فرمود. الان همین عبارت و هی معان معقوله فی غیب الوجود الحق تعالی یتعین بها شؤون الحق، همین حرف را اونجا داره در تفسیر الکرسی، و هی معان معقوله فی عین الوجود الحق، یعنی چه معان معقوله؟ به معنا ان الذات الالهیه به حیث لو وجد فی العقل او امکن ان یلحظها الذهن لکان ینتزع منه هذه المعانی و یصفها به فهو فی نفسه مصداق لهذه المعانی. این تو هی معان معقوله، یعنی این ذات، ذاتی است که هیه، این صفات، معان حقایقی، نه معانی که اون تو نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بیشریک است و معانی، یعنی بیشریک است و عرض کردیم بی معانی، اونها یعنی صفات معنا، صفات زائد بر ذات را. اینجا معانیه یعنی عین ذات، یعنی صفات معانی و حقایقی هستند که عین ذاتن. خود این ذات، ذات حیات است، ذات علم است، ذات شعور، ذات قدرت و هاکذا. این هاهیه معان معقوله فی غیب الوجود الحق، در متن ذات الهی به وجود احدی همه این صفاته. حالا این ذات را که با این صفات ملاحظه بفرمایید، میفرمایید اسمای الهی، و خود اون صفات را که لحاظ میفرمایید، میفرمایید صفات الهی، و اطلاق اسما بر این صفات بفرمایید اسمای الهی. مطلب معلوم بشه، چیه حرف معلوم بشه. و هیه معان معقولتون فی غیب الوجود الحق، حالا معقولتون و این معقولتون فی غیب الوجود الحق، از این فرمایش اون تعبیری را که سر زبون دارن بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی این بسیط الحقیقه کل الاشیا، خداوند سبحان کل الاشیا است، یعنی همه صفات است، یعنی صفاتش عین ذاته، بسیط الحقیقه کل الاشیا. این معنا را عرض کردم که از اقدمین فرمودن بسیط الحقیقه کل الاشیا، و آمدیم در قرآن میگیم الصمد است و میگیم غیر متناهیه. و این آقایون در کتابهای خودشون همین معنای بسیط الحقیقه کل الاشیا و الصمد و غیر متناهی رو میگوین توحید در وجود. توحید وجود یعنی وحدت در وجود، یعنی توحید حق. از لفظ را، اصطلاح را، عبارت را، مقصود را باید دانست که آقایون چه میفرم، حرفشون چیه. معقولتون فی غیب الوجود الحق تعالی که یتعینو بها، به این صفات شؤون الحق و تجلیاته، و لیست به ما، حالا لیست حرف دیگره، وقت دار این وقت سر به سر آمد. بله حالا باشه تا